بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبیه چهارم ما راجع به تقیه در افتا و قضاوت. عرض کردم که تقیه یک امر شخصیه، امر کلی نیست. حتما آیان روی این کلمه اصرار داشته باشید. تقیه یک امر شخصی و امر قرار گرفت که اگر تقیه نکند ضرر بیشتری متوجهش می شود، باید تقیه کنه. تقیه یک امر شخصی است، امر کلی نیست. بناءً علی هذا نمی شود مفتی در فتوای خودش تقیه کند. چرا؟ چون فتوا امر کلی مربوط به همه است. یا در قضاوت تقیه کند به جهت اینکه این حکم می ماند، بعداً الگو می شود برای دیگران. فقط امر شخصی است که در حقیقت فردی تحت فشاری قرار بگیرد، لولا این عمل ضرر بر نفس و نفیس. و اما فتوا و قضاوت مربوط به عموم مسلمانان است، حق تقیه در آن نداره. اللهم، مگر اینکه تهدید به قتل بشود که اگر این فتوا را ندهی یا مثلا این قضاوت را نکنی کشته می شوی. مگر تهدید به قتل بشود، در این صورت خب می تواند تقیه کند، هم از نظر فتوا هم از نظر قضاوت. اما یا اما اینجا هست، خیال نکنیم خیلی آسانیه. عرض کردم که التقیه تو امر شخصی جون جریان شخصی است. عرض کردم ما نمیتونیم تقیه را در گسترش بدیم کارهای عمومی، فتوا و قضاوت. اللهم، مگر اینکه مفتی تهدید به قتل بشود، در آنجا اشکالی ندارد فتوا به تقیه بدهد یا قضاوت به تقیه. اما مگر اینکه همین فتوایی که بدهد سبب هتک نوامیس دیگران بشود، خونهای دیگر ریخته شود، یا مردم از دین برگردند، اونجا ولو انکارم بشود نباید فتوا بدهد. فرض کنید دوران رضاخان است، آمده اند از مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم فتوا بگیرند برای کشف حجاب. نباید که همچه فتوایی بدهد و نداد، هرچه هم تهدید به قتل کنند. چرا؟ این سبب خروج مردم از دین میشه. اینی که عرض کردیم اگر تهدید به قتل کنند فتوا و قضاوت اشکالی ندارد، در امر جزئی شخصی دعوای زمین است، دعوای آب است، که همچه مسائل بنابر این مرحله از کنم مسئله مراحلی پیدا کرد. در درجه اول التقیت و امر شخصیون ربطی به فتوا، ربطی به قضاوت نداره، اونها قابل به اصطلاح تقیه نیست. دو، اللهم مفتی و قاضی تهدید به قتل بشود، در اینجا به خاطر حفظ جان خود در امر جزئی و شخصی اشکالی نداره. اللهم مرحله سوم، مگر اینکه فتوای این آدم خودش را نجات میده اما ادعی را به هلاکت بیفکند، مسلمن جایز نیست. ولذا عرض کنم خدمتون که اگر حاکم ظالمی هست بگد حتما بگد مرجع تقلید با همسر سر برهنه خود در این مجلس حاضر بشود، نباید حاضر بشود ولو کشته بشه، نباید فتوا بدهد ولو کشته بشه. چرا؟ چون مسئله از امر جزئی تجاوز میکند به نوابیس مردم، احکام مردم، خروج مردم از دین. فإن قلت، شما گفتید که فتوا و قضاوت تقیه بردار نیست. خب ائمه اهل بیت که فتوا میدادن، فتوا عرض کردم مطابق تقیه فتوا میدادن، شما این را چه رقم عرض کردم توجیه میکنین؟ جوابش این است که در امر جزئی بود مسئله، امر کلی نبود، امر جزئی. ولذا به جناب علی ابن یخکین گفتن وضو بگیر سلاسن، سلاسن امر جزئی. ولذا بعدنم واقع را برای اون آقا گفت، گفت الان خطر رفت شده، من بعد چنین وضو بگیر. من این بحث را که شروع کردم از کنم خدمتون که برخی ها از دور دست بر آتشن. کتاب های سنی ها را بخوانید، عرض کنم ظهیر الهی که از نویسندگان پاکستانه و به درک واصل شد، این خیلی به ما اهانت بکند، بگد کتاب های شیعه اعتبار نداره، عقایدشون، معارفشون، فقهشون. چرا؟ لأن فیهم مبدأ تقیه، اینا قائل به تقیه هستن. از کجا معلوم اینهایی که در کتاباشون نوشتن واقع باشد همه اینا تقیه ایست؟ از کلم طرف نمی فهمد که بابا تقیه امر کلی نیست، یه امر جزئی و شخصی است. در طول 1400 سال، در طول 1400 سال یک کتابی، یک جزوه‌ای نداریم که بر حسب تقیه نوشته شده باشه. تمام کتاب‌های ما در معارف، در اخلاق، در فقه، همه اش علا وفق الواقع. این آدم خیار کرده بر این که عرض کردم همه چیز با تقیه است و بهار الانوار هم تقیه و نمیدونم کلینی هم تقیه و همه به همه تقیه. مثل که دروغ میگیم، میترسیم. نه بابا، التقیت و امر شخصی وی واقعت خاصه، اما کتابی علا وفق تقیه، کتابی علا وفق فتوای معارفی علا وفق تقیه، ابدا ما ننوشتیم و نخواهم نوشت. آخرین کلامی که عرض بکنم، باز عرض کردم آقایان از دور دست بر آتشن، با کتاب های اینها معنوس باشید، اینها این حرف ها را زیاد می زنن. ارکرم یکی از دوستان ما گفت من رفتم پیش عالم مدینه که در مدینه نماز می خوند، رسیدم و خب مطالب را گفتم، گفت من قبول ندارم و اندک ما تقیه، تقیه را میگفت و اندک ما تقیه، شایدم تقیه در لغت باشه، بله، و اندن تقیه فی مسائل جزئیه لا فی مسائل کلیه. ولیکن این آقایان اشتباه کردن، یه جمعیت سری هست مثل اسماعیلیه، اسماعیلیه یه مذهب سری است، ولذا عقاید اونها تا چند سال قبل هیچ که بلد نبود. عرض کردم برای اینکه سعودی ها شیعه را عرض کردن بزنن، حتی فاطمی های مصری را که غالبا اسماعیلی مذهب بودن، اینها را هم میخوان بگن یهودی بودند و اجدادشون یهودی. یه مقدار عبارات بخوریم: التنبیه الرابع التقیت فی الافتاء والقضاء، قد تبین مما ذکرنا ان التقیت امر شخصی یواجه به الانسان عبر حیاته، و اما المسائل الکلیه کالافتاء بغیر ما انزل الله فخارجت عن مسب روادات التقیه، خصوصا اذا کان المفتی آخوند ده نباشد. حالا آخوند ده یه فتوا بده مهم نیست، مرجع دینیان لجماهیر شیعه او لقسم کبیر منه، فلو افتا بغیر ما انزل الله تقیتن دیگه نمیتونه برگرده. تو رساله که نوشت همه جا را میگیره، فلا يمكنه الرجوع عن ذلك ويبقى الحكم صاعدا بين الناس يعمل به طول الزمان ولذلك يجب على المفتي الفرار عن الافتاء بأجل وجه كان. اللهم إلا إذا هدد بالقتل فإن ذلك لا مناسع من الافتاء بما يريدون، أما يجب عليه أن يعلم الناس بوسائل مختلفة على أن الحكم صدر عن وقت انفشار وإيعاد، همین هم کلیت نداره، در جایی که ضرر کلی نداشته باشه. ضرر کلی کدوم؟ نعم این مرحله سوم، اذا کان الافتاء بغیر ما انزل الله سببا لقتل الابریا و هتک النوامیس و الاعراض، مهم اینه او تراجع الناس عن دینهم. خیلی فشار آوردن که در کشف حجاب یه فتوایی بگیرن، خواهی بگرفتن دیگه مردم از دین بر میگشت، توجه فرمودیم. او تزلزلهم فلا یجوز مطلقا و این بلغ ما بلغ. خیلی رضا شاه فشار بر مرحوم آیت الله حائری آورده و گفت آقا این حکم خداست، بگر حکم خدا را من میتونم عوض کنم؟ حکم خدا قابل عوض شدن نیست. فإن قلت قد كان أئمة أهل البيت يفتون بالتقية في غير مورد من الموارد فما هو المبرر لإفتائهم؟ أذكرم مجوز إفتائهم ها چه بود؟ قلت إن إفتائهم كان تقية لأجل صيانة نفس المستفتي، أمر جزئي بود برای اینکه جان سائل را حفظ کند برای اون. نسبت به علی ابن یختین حضرت تقیه کرد، گفت سلاسن سلاسن، اگر نگفته بود هارون قطعا میکش، امر شخصی بود. کما هو الحال فی قضیت علی ابن یختین حیث امره الامام به ان یتوضأ بوضوء اهل السنه و ذلک حفاظا علی نفس المستفتی امن القلب و لقد صدق الخبر الخبر، خبر یعنی امتحان، لقد صدق الخبر یعنی امتحان الخبر، حیث امتحنه الهارون الرشید خفاء انه يتوضا على وزان وزوی اهل السنه فاستحسنه و قربه و لما ارتفع الخوف جاءت الرساله الثانيه عن الامام الكاظم يامره بان يتوضا على وزوء وفق الكتاب والسنه الذي عليه ائمه اهل البيت. ومنه يظهر هذا الحكم قساوه، فان الحكم بغير ما انزل الله يسبب احراق دم محترم او حق ارز. بله، و اما اذا لم يبلغ ذلك، جریان یه آبیه، یه معبریه، یه زمین مختصریست که اگر من برخلاف قضاوت نکنم جانم در خطره، هر اونجا اشکالی نداره، امر جزئی باشد، توجه کردی. و اما بیاد کتابی در قضاوت بنویسد فتاوایش بر اساس تقیه باشد، این ممکن نیست. و من با یدل رد شده منصد ان تقیه شخصیتون لا صلت لها بالقضای العامه کل افتاء والقضا، و من با یدل خبرش هو انه لم یر من عالم شیئی عبر القرون الماضیه لم یر ان یؤلف کتابا فی العقائد و الفروع الفقهیه على غرار فقه اهل السنه و فتاواه، و هذا یعرب ان کونها قضیه شخصیه لا صله لها بالقضای العامه. و این ابتلا الرجل بالافتاء والحق فعليه العمل على النحو الذي ذكرنا. امر جزئی باشد و قتل نفس باشد اشکالی نداره، و اما امر کلی باشد، فتوای کلی باشد، عرض کنم سبب خروج مردم از دین باشد یا اعراض مردم در خطر، در آنجاها جایز نیست. و من هنا تقف علی جواب سؤال او اعتراض. این اعتراض الانم هست. منابر که میرن در مسجد الحرام و مسجد النبی جاهای دیگر میگن به حرف این شیعه ها گوش نکنید، این نمازی که اینجا میخونن همه اینها روکش است و اینها عقاید دیگر دارن، کارهای دیگر دارن. اصلا خیال بکنن که زندگی ما همه اش بر اساس فقیه است، کتاب های ما، نوشته های ما، ابدا. البته دیگه الان بوق دست اونهاست، رسانه دست اونهاست، نفت دست اونهاست، قالب پایان نامه ها علیه شیعه، شاید صدها پایان نامه علیه شیعه هست، ولی خب ما هم باید تلاش کنیم و واقعیات رو بگیم. ملاحظه بفرمایید. و من هنا یقف نقف علا جواب سؤال او اعتراض رم ما یتوجف علا عقائد شیعه و فقههم فسیقولون ان التقیت من مواضع تشیع ولا یصح الاعتماد علا کل ما یقولون و یکتبون و ینشرون اذ من المحتمل جدا حرف نصا ان تكون هذه الكتابا ان تكون دعايات تبلیغات دعایر تبلیغات تبلیغات و الواقع و غیرها و هازا ما یکتر رو آقای بوشهر یکتر رو یعنی چه؟ نشخار میکنه. شما بگید نشخار، عرب بگه اکتر رو. یکتر رو کاتب الفاکستانی احسان الهی ظهیر فی کتبه التی یتحامل بها علی الشیعه. دو خطرت بشید. و الشیعه لیست جمعیتا سریه. اینها شیعه امامی را با اسماعیلی های سری مخلوط کردن. البته همه اسماعیلی ها نه، اون اسماعیلی هایی که در علموت بودند و ارخرم اون داستان ها و جریان ها. ابداً شیعه ارتباطی به جمعیت سری ندارد. از کنم خدمتون که یک جمعیت سری باشد بله. از کنم اون مذهبی که در لبنان هست سنی و شیعه و درزی بله درزی ها. ارز کنم خدمتون که درزی ها را عرب ها زبه گذاشتن. این درزی هاست. درزی در زبان ترکی به معنای خیاط. اول کسی که پایه گذاشته است این خیاط بوده. درزی ها بله. اصلا عقاید درزی ها روشن نیست. من در کتاب بحوثن فرمیلن و نهل عقاید درزی ها را از کتاب های محفی اونها تا حدی نوشتم. این قوقایی در لبنان بلند شد، ما را محکوم کردن به ارخرم به مسائل دیگر و ارخرم خدمت که ارر وارد لبنان شدیم ما را بگیرن. چرا؟ یه واقعیات را از لابلای کتاب های اونها نوشته ایم. درزی ها حاضر نیستن عقاید خود را بگن. درزی ها در واقع یک جمعیت های در ایران هستن، گوران میگن ها، اونها هم از اونها هستن. شیعه امامیه ربطی به این جمعیت سری ندارد. ورق را بزنیم بریم جای دیگر. التنبیه الخامس، از این تنبیه دیگه رد شد. التنبیه الخامس، کسانی که مربوط به کتاب‌های ناباشن، آشنا باشن، این تنبیه گذشته برای اونها لذت بخشه. یعنی در واقع یک جوابیست برای اونها. عرض کنم خدمتون که داستان در اینجا زیاده. من بگم داستان از درس می‌مانیم. این مسائل را ما باید علنی کنیم، آشکار کنیم که آقا ما هیچگاه کتابی بر اساس تقیه ننوشته ایم، کتابهای ما همینه. تنبیه دیگر، آیا ائمه که تقیه می کردن خوفاً علی انفسهم بوده یا خوفاً علی سائل بوده؟ این مهمه. غالباً ما را از مشایخ ما را چنین عادت دادن که امام ترسو بوده، خوفاً علی نفسه فتوا به تقیه می داده، و این در حقیقت با امام شناسی ما سازگار نیست. لم یتفق الا قلیلاً امام فتوا بدهد علی وفق تقیه خوفاً علی انفسه. تمام این فتاوای تقیه‌ای خوفاً علی مستفتی بود. من شاهد دارم، حرف بلا شاهد نمیگم. حتی عرض کنم یه جا که امام تقیه کرده خوفاً علی نفسه مربوط به احکام نبوده، مربوط به ولایت و حکومت بوده. منصور یا قبل از منصور مهدی، عرض کنم خدمتتون که مهدی خاص، بله بله، فتوا داد که امروز عید امام صادق را احضار کرد. عرض کنم خدمتتون که آمد گفت که حلم و بالمائده، مائده بیارید امتحان کند امام را. مسئله ثبوت هلال مسئله تیمم و مسئله غسل نیست، مربوط است به حاکم اصلی. ولذا امام سلام الله علیه خیلی زیرکی کرد، اصلا فتوا به تقیه نداد، واقع را گفت، خودشم نجات داد. سؤال کرد نظر شما چیست؟ فرمود ذاک الی امام. این درسته، یعنی ذاک الی امام المعصوم. این سمت سمت، این افتر تا افترنا. اولی حکم واقعیه، دومی در حقیقت تقیه است برای حفظ جان خودش. حتی در اینجا هم که برای حفظ جان خودش تقیه کرده، حکم تقیه نگفته، عمل تقیه کرده، و الا حکم واقعی را گفته. چه گفته؟ ذاکه الان امام نگفته، ذاکه الیکه. اگه می گفت زاکه الیک، حق با شماست. خیلی کلی گفت زاکه الالامام، الالامام العادل کالنبی والوسی. این سمته سمنا و این افترت افترنا. گفت پس بفرما الان. حضرت مائده را خورد و فرمود من ان افتر یومن و اقضی یومن خیر من ان یضرب عنقی. بنابراین شناخت ائمه و به اصطلاح شناخت قاعدهای ما، قاعده ما، قاعده جمع قاعد، شناخت اینها خیلی برای ما مهمه. اینها هرگز برای ترس جان خود نبود. چرا؟ اینها هم مانند ابو حنیفه، پدر ابو حنیفه بودن، بالاتر مالک بودن، اینها یه شخصیت علمی بودن، شخصیت علمی اینها را انکار نمی کردن. اگر حضرت فتوا می داد، حضرت را برای فتوا نمی گرفتن. بله، اگر اون بیچاره می رفت طبق فتوای حضرت عمل می کرد، دچار مشکل می شد. ولذا تقیه حضرت برای حفظ مستفتی بود. خب، از کنم خدمتون که این قرائتی که شماره سوم به من نگاه میکند، میگه دلیل شما برای این مطلب چیه؟ من چند تا دلیل دارم. یک، عبدالله ابن محرز، لطف فرمایید، عبدالله ابن محرز میگه آمدم مدینه، عرض کردم یا رسول الله من وصی هستم، مردی مرده یه دختر دارد، من چه کنم این مالش را؟ حضرت فرمود نصفش بده به دختر، نصف دیگر بده به موالی، یعنی پسر عموها و عموها عثمان. آمدم عراق، خدمت اصحاب امام صادق من زرار و غیره گفتن اتقاک فتوای حضرت این نیست، اما درجه سومه، همه را باید به دختر بدهیم، دست نگه داشتم. سال دیگر که موفق شدم، محقق زنجانی میخونه، سال دیگر که موفق شدم خدمت حضرت رسیدم، گفتم یبن رسول الله شما چنین فرمودی، نصفش بدهیم به دختر، نصف دیگر بدهیم به اصبه. و حال اینکه شاگردان شما گفتن فتوای حضرت این نیست، فرمود بله، من از تو تقیه نکردم، انما اتقیت کل نفسک، از تو ترسیدم. بری در جامعه نصفش را بدید به دختر، همه را بدید به دختر، تو را بگیرن به عنوان تشیع، پدرت را در بیارن. من بر خاطر شما بود. بعد گفت شما چیکار کردی؟ گفت من دست نگه داشتم. گفت مشکلی نمیاد؟ نه. گفت همه را بده به دختر. این روایت عبدالله ابن محرزه. نباید ائمه ما از نظر مقدرت و مقام و موقعیت تنزل بیاریم، اینها نتونن فتوا بدن. بل اگر به یار بخورد، به ابروی یار بخورد، اون یه مسئله دیگری است. مسائل از کرم حکومتی یه مسئله دیگر، اما ارث و طلاق و نکاح و بیع، حضرات از برای خودشون مشکلی نبود، میدونستن که اینها فتاوا دارن. حتی شاگردان حضرت مفتی بودن در مدینه. عرض کردم خدمتتون که حضرت به اون عرض کردم چه میگن تقلب اسمش چیه؟ بله ابان ابن تقلب میگه اجلس فی المسجد و افت الناس. میگه گفت رسول الله مردم مختلفن. گفت هر که بیاد طبق فتوای امامشون تمیه بده، فتوا بده، معلوم بشود که اینها اهل فتوا بودند و اهل مسئله بودند. بنابراین تمام تقیه ها را خوفن للامام نبوده، خوفن للمستفتی بوده. خدا رحمت کند، اولین کسی که این جوانه این فکر را به ما آموخته مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا است. او بر این مسئله اصرار دارد. این روایت را بخونیم، اولی را خوندیم، دومی روا عبدالله ابن محمد بیاء القلانس. قلانس جمع قلمصبه، کلاه فروش. هیچ میدونید که خیلی از صنعت ها و شغل ها منسوخ شده؟ الان که انقلاب آمده و قبل از انقلاب در ایران یه مقدار از کارم خدمت که صنعتی بوده، الان دیگه از بین رفته. یکی کلاه دوزیه، دیگه الان کسی کلاه بر سر نمیگذارد، این شغل از بین رفته. و همچنین شغلهای دیگر که بشمارم طولانیه. روا عبدالله ابن محمد بجاء القلانس قال اوصا الی رجلون و کرک خمس مئت درهم او ست مئت درهم و کرک ابنتن و قادلی اصبتن به شام. اموها اونجاست. فسألت ابا عبدالله عن ذلك فقال اعتل ابنت عن نصف و الاصبت للنصف و الاصبت عن نصف الاخر. فلما قدمت الكوفه اخبرت اصحابنا فقالوا اتقاك فاعطيت لابنه النصف الاخر. به حرف حضرت عمل نکرد، به حرف اصحاب عمل کرد. اجازه میدی یه مطلب بگم؟ مرحوم بروجردی که این حدیث را میخواند میفرمود معلوم میشود شهرت فتوایی حجته. این طرف به حرف امام گوش نکرد، اما به حرف اصحاب امام گوش کرد. اولی دست نگه داشت، از حضرت شنید، از اصحاب خلافش دست نگه داشت، اما دومی اصلا دست نگه نداشت، فتوای مشهور را گرفت. می‌فرماید این روایات دلیل بر این است که شهرت فتوایی حجته. همش دادم به او، ثم حججت فدقیت ابا عبدالله فاخبرته بما قال اصحابنا و اخبرته انی دفعت النصف الاخر الى الابنه فقال احسن انما افتیت که حفظ کنیم مخافت العصبه علیک، ترسیدم که اموها علیه تو قیام کنن. بنابراین ارز کنم امام سجاد علیه، امام سجاد زید العابدین، امام تبدار، اینها توحید است. نباید منبری این کلمه را بگر تبدار، آنچنان کوچک کند که در نظر انسان به صورت دیگر. نباید ائمه را ترسو معرفی کنیم، مقام موقعیت اینها را بشناسیم. سوم روایت، عبارتش را نمیخونم، مضمونش را میخونم. دلیل بر این که حضرت برای خاطر خودش نبوده، برای طرف بود. شما بدونید زراره مقام عظیمی در پیش ائمه داره. 40 سال شاگرد امام باقر و امام صادق بوده. 40 سال میگه یبن رسول الله، 40 سال است که در این خدمت هستم، از حد سوال میکنم، هنوزم سوالات من به آخر نرسیده. امام میفرماید لولا زراره و محمد ابن مسلم احادیث پدر من امام باقر از بین بره. خیلی مقام. ولی همین امام در بعضی از مجالس از زراره انتقاد کرده، خیلی بدگویی کرده. پسر زراره آمد مدینه، یا به رسول الله این مطالبی که پشت سر پدر من میگه چرا؟ گفت آره، الان جمعیت جامعه به گونه ایست که اگر ما کسی را دوست بداریم او را اذیتش میکنن، اما اگر کسی را بدگویی کنیم از او احترام میکنن. من به خاطر حفظ پدرت که مبادا او را اذیت کنن این مذمت ها را گاهی انجام میدهم که مبادا پدرت دچار بلا بشود. سلام ما را به پدرت برسان، او مقام عظیم پیش ما دارد. این انتقادها برای حفظ جان اوست. تم بر کلام در این مبحث، ببینیم فردا چه تنبیهی را داریم انشاءالله.